أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا العبد المعين الرسول المصدق المحمود الأحمد أبو القاسم المصطفى محمد. اللهم كن لولي الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين. اجماع برای تعجیل در فرج آقا و مولا بقیت الله فی الارضین صلوات ناید بفرمایید. در مسائل فقهی عرض کردیم که سوالات استفتاءات جدیدی که پرسیده شده از مراجع، یه چند تا سوال و جواب بخونیم بعد وارد کتاب بشیم. بحث از اجرای موسیقی در مجالس جشن اهل بیت. سوال شده که اخیراً در میلاد ائمه معصومین به عنوان جشن ائمه یا مناسبت‌های دیگر تحت عنوان اجرای موسیقی سنتی کنسرت های موسیقی را برپا می کنند یا سرود های همراه با آهنگ به صورت طرب‌آور با خوانندگی های سبک اجرا می کنند. آیا رواج این حرکت ها از سوی هر گروه و نهاد در فرهنگ سراها و یا مساجد و حسینیه ها چه صورتی دارد؟ و آیا اساساً با توجه به سیره ائمه معصومین میتوان به نام اهل بیت به چنین اقداماتی دست زد؟ تحت عنوان اهل بیت مثلا موسیقی سنتی اجرا بشه. سوال اینه که حالا طرب‌آور هم هست، که حالا طرب هم باید بحث بشه. حالا بحث شده، یعنی توی مباحث فقهی که طرب چه طربیه، چون شما مثلا باشگاه زورخونه هم میرید ضرب میزنه به طرب میای ورزش میکنی، اون طرب منظور نیستش که. یا شیپور جنگ وقتی نواخته میشه یک طربی ایجاد میکنه، شوری ایجاد میکنه، اون که حرام نیست که، منظور اون نیست که. حالا جواب ها حضرت آیت الله خامنه ای: هر گونه خوانندگی و نوازندگی که متناسب با مجالس عیش و نوش و خوشگذرانی باشد، دقت کنید قید میاره متناسب با مجالس ایشونوش و خوشگذرانی باشد جایز نیست و از هر کاری که با شؤونات مسجد و حسینی ها سازگار نباشد باید اجتناب کرد. کلیه دیگه، میگه این بحث کلیه. آیت الله فاضل: به هر طور کلی هر امری که هتک و بی احترامی به ائمه اطهار تلقی شود جایز نیست. میگه اگر بی احترامی میشه به ائمه و ظاهرا مجموع این اعمال عرفن هتک محسوب میشود. میگه اینایی که شما میگید ظاهرا هتک حرمته. آیت الله بهجت: برپایی و شرکت در این مجالس حرام است. آیت الله صافی گلپایگانی: تمام اعمال مذکور در سؤال حرام و ترک آنها واجب است، چه در مسجد باشد یا غیر آن. فرق نمی کنه چیزی که گناه باشه مسجد و غیر مسجد، میگه نداره. آیت الله تبریزی: اجرای موسیقی در مجالس معصومین مطلقا جایز نیست و نواختن موسیقی لهوی، موسیقی انواع و اقسام داره، موسیقی لهوی و گوش دادن به آن هرچند در غیر مجالس معصومین باشد حرام است و بین انواع موسیقی لهوی فرقی در حرمت نیست. حرام بودنش دیگه فرق نمی کنه. ببین عزیزان، این نکته ای رو من عرض کنم در باب موسیقی. ما در قدیم موسیقی داشتیم، تا بشر حالا یادش یاد داره انواع موسیقی ها رو داشته، اما معمولا موسیقی ها در مجالس لهو و لعب به کار می رفت، جز موسیقی که مثلا تو جنگ بود که اون شیپور جنگ و اینا موسیقی دیگه. ولی الان موسیقی متنوع شده، یعنی مثلا موسیقی برای مجالس برای غذا خوردن یه موسیقیه، برای ورزش کردن یه موسیقیه، برای نمیدونم شب نشینی یه جور موسیقیه، برای مجالس لهو و لعب یه جور موسیقیه. اینا الان دیگه با هم متفاوته، هر موسیقی لهو و لعب محسوب نمیشه و نمیشه همه رو با یه چوب بزنیم. لذا باید تفکیک بشه، چون ما بحث موسیقی در حرمت موسیقی در قرآن نیامده، هیچ آیه‌ای حتی اشاره هم نداریم، حتی بحث غنا که حرام باشه و اونی هم که تو روایات آمده باید بررسی بشه که چه موسیقی حرامه چه موسیقی حرمت داره. خب سوال دیگه، به کارگیری آلات لهو و لعب. سوال: ضرب دف و دایره زدن، دف و دایره در مجالس ائمه معصومین چه صورت دارد؟ در برخی جلسات خصوصا زنانه گروه هایی با گرفتن مبالغ سنگین به وسیله این آلات اجرای برنامه می کنند و در برابر اعتراضات به سخن معصومین که فرمودن در شادی ما شاد و در عزای ما عزادار باشید استناد می کنند. آیا این گونه حرکات موجب رضایت اهل بیت و در راستای این حدیث شریف و مشروع می باشد؟ و دعوت از این گروه ها و افراد و پول دادن به آنها چه صورتی دارد؟ جواب آیت الله بهجت: برپایی آن مجالس و پول دادن به آنها حرام است. حضرت آیت الله تبریزی: استعمال آلات لهو در مجالس معصومین جایز نیست و نیز حضور در مجالسی که این برنامه ها در آن اجرا می شود جایز نیست و گرفتن پول برای امر مزبور جایز نیست. مجالس معصومین باید طوری باشد که مردم را، حالا دیگه بقیش اخلاقیه. حضرت الله آیت الله صافی گلپایگانی: هیچ یک جایز نیست و در مجالس مربوط به اهل بیت توهین به مقامات آن بزرگوار نیز می باشد و در ایام شادی آن بزرگواران این گونه حرکات موجب غضب آنهاست. باز مطالب ادامش که حالا اخلاقی میشه. آیت الله فاضل به طور کلی هر امری که هتک و بی احترامی به ائمه اطهار تلقی شود جایز نیست و ظاهراً مجموع این اعمال عرفاً هتک محسوب میشود. بحث عرفی میشه. عرفاً هتک محسوب میشه. آیا دف زدن در مجالس ائمه هتک حرمت میشه؟ هتک حرمت میدونید یه مقدارش بحث عرفه که عرف چی میگه. اصلا تو بعضی از احکام بحث عرف رو داریم که در عرف چی محسوب میشه. حالا آیت الله سیستانی، اگر زدن به نحو لهوی باشد که غالبا هم چنین است حرام است و در غیر این صورت هم مناسب اهل بیت نیست و اگر هتک شمرده شود حرام است و آن حدیث شامل اظهار شادی به کیفیت محرم نیست. خب این سوالم باز چون مربوط ادامه همینه این سوالم بخونیم. سوال: برخی مداحان مطرح میکنند کف زدن دارای ثواب است. تو مجالس اهل بیت میگن کف بزنید محکم بزنید ثواب داره و هرچه بهتر و محکم تر کف بزنید ثواب بیشتر میبرید. اساسا این گونه حرکات مانند کف زدن و رقص، حالا نمیدونم کی تو مجلس اهل بیت میرقصه که این سوال کرده، آخه سوال میدونید جواب متناسب با سواله. حالا رقص دارن جایی نمیدونم، ما که کف زدن و رقص اگر برای اهل بیت باشد اشکال ندارد، آیا بر این گونه اعمال که یا حرمت قطعیه دارد یا حداقل عملی شبهناک به شرک آلوده است اگر برای اهل بیت انجام شد ثواب مترتب میشود؟ جواب: آیت الله تبریزی، کف زدن و رقص. خب آقا یه موقع هست ببینید الان یه آقای برنده میشه براش کف میزنه، این حرامه، هیچ حدیثی نداریم، ولی یه موقع کف میزنی یه نفر میرقصه، اینا خیلی با هم فرق میکنه. کف زدن و رقص با مجالس معصومی مناسبت ندارد و لازم است در این مجالس ترک شود. حالا انسان باید به یاد خدا بیفته در مجالس معصومین که اینا دیگه بحثای اخلاقی میشه، از فقه خارج میشه. آیت الله صافی، واضح است کسی که چنین امر را اظهار می‌دارد لاابالی است و یا جاهل و این گونه اشخاص بدعت گذار محسوب میشوند. این اون مدعاهایی که میگن کف بزنید محکم بزنید، صحت و یا فساد عمل و یا ثواب داشتن و نداشتن آن را مجتهد جامع شرایط باید بفرماید. آیت الله بهجت، شایسته مجالس اهل بیت نیست، بلکه اگر به حد لهو برسد یا حد که مکان یا معصوم باشد باید اجتناب شود. اگر به طور کلی، آیت الله فاضل، به طور کلی کف زدن در مساجد و حسینی ها و اماکن مقدس به هر عنوان که باشد جایز نیست و در غیر آنها هم باید توجه به این که در طول تاریخ اسلام حالا صلوات فرستادن خوبه که اون دیگه میگم بحث چیز دیگه است. خب آقا کف زدن تو مجالس اهل بیت اشکال داره؟ شما حدیث بیار کف زدن اشکال داره. این آقا میاد کف زدن رو میذاره کنار رقصیدن. خب بله، کف با کف و رقص که میشه صد تا مسئله دیگه هم هست توش. بعد مدعا میگه آقا محکمتر کف، آقا تو به سینت میزنی با کف دستت میزنی، جفتش هم برای اهل بیته در حال اون شادی و عزا، این گناه ثواب این گناهه. بعضی مطالب میگه حالا اکثرا فرمودن اگر حد که حرمت باشد، این قیدو میذارن اگر حد که حرمت باشد، که کسی مطلق نگه. پس آقا مطلق کف زدن اشکال داره، کسی کف بزنه گناه کرده، نه اینجوری نیست. یه صلوات اینو بفرمایید. خب در بحث باب الاشاره و النص علی ابی جعفر ثانی امام جواد علیه السلام بودیم، رسیدیم به حدیث ششم. من این احادیث رو زود از روش عبور میکنم عزیزان، چون گفتم اینا بحثای تاریخیه، بحث اعتقادی و اینا نیست که بخوایم روش بحث کنیم. فقط چون کتاب رو میخونیم باید این احادیث رو هم بخونیم. حدیث ششم عن معمر ابن خلاد میگوید که ما در خدمت امام رضا علیه السلام بودیم، پس از آن که حضرت جواد به دنیا آمده بود چیزی گفتیم، حرفی شد، ایشان فرمود شما چه نیازی به آن دارید؟ این ابو جعفر است امام جواد که من او را در جای خیش نشانده، در جایگاه خودم قرارش دادم. یعنی امام دارید شما، وقتی امام دارید دیگه جای بحث نداره. این داره اشاره میکنه به احادیثی که مربوط به امامت امام جواده. حدیث بعدی ابن قیامای واسطی واسط هم یه جای شهری در عراق الان هم هست، میگوید به نزد حضرت رضا رفتم، عرض کردم آیا میشود دو امام باشند، یعنی در یک زمان دو تا امام باشند؟ خب بود دیگه، امام حسن امام حسین، اصلا امام حسن امیرالمومنین بود، امام حسن بود، سه تا امام بودن توی زمان. تازه زمان پیامبر اکرم هم پیامبر اکرم بود، بعد سه تا امام دیگه هم بودن. حضرت فرمود نه، به جز این که یکی از آن دو خاموش صامت باشد. یعنی وقتی یکی امامه اون دیگری ساکت، هیچی نمیگه، اظهار نظر نمیکنه، حرف نمیزنه، اگرم چیزی بگه مردم رو دعوت میکنه به سوی اون امام. مثلا زمان امام حسین و امام حسن، صلح امام حسن، خیلی ها می آمدن پیش امام حسین که آقا چی کنیم؟ فرمود امامتون ایشونه، ببینید ایشون چی کار میکنه همون کارو کنید. به ایشان عرض کردم اینک برای شما امام صامتی نیست؟ خب باید کسی باشه دیگه بعد از شما، الان صامت باشه که بعد از شما به نطق بیاد، اینه میخواد بگه. موقعی بود که امام رضا امام جواد رو هنوز نداشت و هنوز حضرت جواد به دنیا نیامده بود. به من فرمود به خدا سوگند خداوند برای من فرزندی قرار خواهد داد که با او حق و اهلش را پایدار کرده و باطل و اهلش را نابود می کند. پس از یک سال جواد علیه السلام به دنیا آمد، در حالی که ابن قیاما واقفی شده بود. ابن قیاما این واقفی، واقفی کیا بودن؟ کسانی بودن که به امامت آقا موسی بن جعفر توقف کرده بودن، حالا دلایلشو. بعد اینا بحث میکردن با شیعیانی که ولایت امام رضا رو پذیرفته بودن. یکی از دلایل محکمی که میآوردن گفتن امام باید فرزند داشته باشه که بعد از خودش امامت برسه به او. ایشون فرزند نداره امام رضا، چون امام رضا بعد از 40 سالگی بچه دار شد. آقا اینا با این دلیل محکم میکوبیدن وقتی که امام رضا امام جواد به دنیا آمد تمام هیمنه اینا ریخت، تمام هیمنه واقفیه ریخت. الان ابن قیامان واقفی بود، رفته بود پیش خود امام رضا که بله آقا شما مثلا فرزند نداری، چون چجوری میشه؟ میگه امام رضا فرمود به خدا سوگند که خداوند به من یک پیشگویی داره میکنه دیگه، کسی که تا 40 خورده سال بچه دار نشده قسم میخوره خدا به من فرزند میدهد، پس خبر داره از غیب. لذا وقتی به دنیا آمد برای اونا چی میشه؟ حجت میشه. حدیث بعدی، حسن ابن جحم گفته با حضرت رضا علیه السلام نشسته بودیم که ایشان پسرش را امام جواد را که کوچک بود خواند و او را در آغوش من نشاند، داشت تو بغل من، فرمود پیراهن او را در آور و او را برهنه کن، شونش و بالا تنش را. من پیراهنش را در آوردم، آنگاه به من فرمود میان دو شانه اش را نگاه کن، میان دو کتفش را، انظر بین کتفیه، فنظرت و فیضاهی احد کتفیه شبیه هم بالخاتم، نگاه کردم در یکی از شانه هایش مانند مهری بود، مثل مهر، جای مهر فرو رفتگی، داخل فی اللحم، انگار فرو رفته بود تو گوشت، انگار یه چیزی مهر زده باشم فرو میره. آن حضرت فرمود آیا این را میبینی؟ مانند آن در چنین جایی از پدرم علیه السلام بود، همین مهر و خاتم انبیا هم داشتن که اصلا کتابهایی نوشته شده در این زمینه. جالب اینه که جناب ابن عربی محی الدین میگه من امام عصر رو ملاقات کردم، بعد میگه ایشون جای مهر خاتمیت رو بین شانه‌هاش به من نشون داد. این مهر رو ایشون میگه تو شانه‌اش به من نشون داد، که حالا ایشون میگه امام جواد رو هم امام رضا بهش نشون داد. حدیث بعدی، ابو یحیی صنعانی گفت من نزد حضرت رضا بودم که پسرش جواد را که کوچک بود آوردن، آنگاه حضرت فرمود هذا المولود الذي لم يولد مولود اعظم برکتا على شيعتنا من، این فرزندی است که با برکت تر از او برای شیعیان ما به دنیا نیامده است. منظورش چیه؟ یعنی این امامه. یادتونه چنین حدیثی در مورد کی داشتیم؟ آقا موسی بن جعفر هم داشتیم از امام صادق علیه السلام، که در مورد امام جواد هم امام رضا اینو میفرماد که با برکت تر از این برای شیعیان ما مولودی نیست. یعنی منظور چیه؟ امامه. حدیث بعدی، صفوان ابن یحیی میگه به حضرت رضا عرض کردم ما پیش از این که خداوند جواد علیه السلام را به شما بدهد، وقتی از شما میپرسیدیم میفرمودی خدا به من پسری میدهد. میگه قبلا از شما سوال میکردیم، شما به ما میگفتی که خدا به من یه پسری میدهد و اینک خداوند او را به شما بخشیده و چشم ما را روشن کرده است، خدا روز بعد شما را به ما نشان ندهد. یعنی اون خدا نکنیم مثلا روز از دنیا رفتن رو منظورشونه. اگر حادثه‌ای روی داد ما به سوی چه کسی برویم؟ ایشان با دستش به جواد علیه السلام که در برابرش ایستاده بود اشاره کردند. من عرض کردم جانم به فدایت، جویل تو فداق هازبن و سلاس سنین، این 3 سالشه، آقا این 3 سالشه. فقال و ما یزره من ذلک، فرمود چه ضرری داره؟ فقط قام عیسی علیه السلام بالحجه و هو ابن 3 سنین. حضرت عیسی هم در 3 سالگی حجت خدا بود. خب آقا حضرت عیسی در 3 سالگی به حجیت رسید؟ نه، حضرت عیسی در گهواره هم که بود چی بود؟ حجت بود. ایشون میگه 3 سالشه، میگه باشه حضرت عیسی هم 3 سالش بود حجت بود، تازه کم قبل از اونم حجت بود. نمیخواد بگه حضرت عیسی در 3 سالگی به حجیت رسیده، میخواد بگه باشه اگه ایشون 3 سالشه حضرت عیسی هم 3 ساله حجت خدا بود. گفتم یه امتحان سختی بود برای شیعیان که یه کودک 6-7 ساله بشه امام. امام جایگاهش چیه؟ مثل پیامبر برای شیعه. رضا خیلی بعد از امام رضا سخت شد کار، چه امتحانهای خدا میذاره. حدیث بعدی، ام معمر ابن خلاد قال سمعت اسماعیل ابن ابراهیم یقول للرضا، میگه شنیدم که اسماعیل ابن ابراهیم به امام رضا علیه السلام میگفت زبان پسرم لکنت دارد. دیدی بعضی بچه ها زبانشون لکنت میگیره. من فردا او را به سوی شما میفرستم تا دستی به سرش کشیده او را دعا کنید. آقا میارم پیش شما یه دعایی کنید این زبانش خوب بشه، که او غلام شماست. آقا غلام شماست. من حضرت فرمودن فإنه مولاک، فقال هو مولا ابی جعفر فبعث به قدن الی، فرمود او مولای ابی جعفر امام جواده، بفرست پیش او دست بکشه به سرش. گفت پسرک من اینجوریه، من میارم شما دست بکش. حضرت فرمود او مولای ابی جعفر، ببر اون دست بکشه سرش. یعنی کرامت رو از او ببین که او بعدن امام میشه. حدیث 12، عن محمد ابن الحسن ابن عمار قال كنت عند علی ابن جعفر ابن محمد جالسم بالمدینه. محمد ابن حسن عمار میگه من در نزد علی ابن جعفر در مدینه نشسته بودم و 2 سال بود که در خدمت او آنچه را از برادرش یعنی امام کاظم شنیده بود می نوشتم. می دونید علی ابن جعفر یکی از محدثان بزرگ شیعه است، سیدم هست، فرزند امام صادق علیه السلامه، آدم با معرفت و با فضیلت، سید جلیل القدری بود، که میگه این آقا میگه من 2 سال بود هر روز خدمتش می رفتم. ایشون از روی دفترش، کتابش، احادیثی رو که از برادرش موسی بن جعفر شنیده بود برای من می خون، من یادداشت می کردم. ناگاه ابو جعفر یعنی امام جواد در مسجد رسول خدا به نزد او آمد. علی ابن جعفر بی کفش و عبا برخاست، دست او را بوسید و تعظیمش کرد، در حالی که امام جواد یه بچه کوچولوه، یعنی بحث به ظاهر اون موقع یه مثلا 7-8 ساله بوده. ایشون کی بوده؟ یه پیرمرد محاسن سفید، یه سید پیرمرد محاسن سفیده، چون فرزند امام صادقه، عموی خود امام رضا میشد، عموی خود امام رضا میشد تا برسه به امام جواد. حضرت جواد به او فرمود عمو جان بنشین، خدا شما را رحمت کند. فقال یا سیدی کیف اجلس و انت قائم، گفت آقا جان چجوری بنشینم وقتی شما ایستادید. فلما رجع علی ابن جعفر الی مجلسهی، آنگاه که علی ابن جعفر به محل نشستن خودش برگشت، تو مسجد جایگاهی داشت. یارانش او را سرزنش کردند، گفتن تو عموی پدرش هستی، عموی پدر ایشونی، و این چنین رفتار فروتنانه توی سید پیرمرد، این یه جوانی، جوانم نشده هنوز، دستشو میبوسی، اینجوری میدوی جلو، احترام میکنی، با او چنین رفتار میکنی؟ گفت خاموش باشید. وقتی خداوند عزوجل، بعد این رو میگفت در حالی که محاسنش رو در دست گرفته بود، این محاسن را شایسته ندانست و این جوان را شایسته دانست و او را در چنین منزلتی قرار داد، من فضیلت و برتریش را انکار کنم؟ آدم با معرفتیه، چون چقدر دوروبری داره، چقدر شاگرد داره، آمدن پیشش حدیث استماع میکنن، یه وجهه‌ای داره برای خودش، ولی غرور نمیگیرشو باریکلا. گفت خدا منو شایسته امامت ندیده، اینو شایسته دیده، من انکار کنم؟ آقا خیلی ها بودن اینجوری گول خوردن از سادات، حسادت کردن به برادر خودشون، حسادت کردن به پسر برادر خودشون، کم نداشتیم. به خدا پناه میبرم از آن چه شما میگویید، بلکه من بنده اویم، بل انا لهو عبد، من بنده اویم باریکالله. آدم عالم باشه، دوروبری داشته باشه، براش سلام و صلوات بفرستن، بعد در مقابل یک کودک اظهار فروتنی کنه و حق رو پا رو حق نذاره، واقعا جای تحسین داره. حدیث بعدی، حسین ابن محمد عن الخیرانی عن ابیه قال، میگوید که خیرانی از پدرش میگه حضرت رضا ایستاده بود که کسی گفت سرورم اگر حادثه ای روی داد به سوی که برویم؟ فرمود به سوی پسرم جواد. آنگاه گویا پرسشگر سن و سال جواد را کوچک شمرد. پس حضرت رضا فرمود همانا خداوند عزوجل عیسی ابن مریم را به عنوان فرستاده و پیامبر و صاحب شریعتی جدید در سنی کمتر از آنچه جواد در آن است مبعوث کرد. کمتر از این پیغمبر بوده، چون حضرت عیسی که به دنیا آمد چی فرمود؟ قال اینی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبی، یا منو پیامبر قرار داده، نگفت قرار میدهد، گفت الان من پیامبرم. بعد فرمود از امام جواد کوچکتر بود که پیغمبر بود. حدیث بعدی، آقا مظلومیت امام رضا رو، باز حدیثی که مظلومیت امام رضا رو میفرماد، چون خبره، من این اون احادیثی که رو ترجمهشو فقط میخونم بیشتر خبره، کلام معصوم باشه سعی میکنیم عربیش هم بخونیم، ولی میگه یحیی بن نعمان سیرفی گفت از علی بن جعفر، علی بن جعفر همین آقایی بود که الان بحثشو کردیم، که به حسن ابن حسین ابن علی ابن حسین حدیث میگفت، یکی از سادات بود که ایشون براش حدیث نقل می کرد. شنیدم که گفت به خدا سوگند خداوند رضا علیه السلام را یاری کرد. حسن گفت، سید بوده این حسن، بله به خدا سوگند جانم به فدایت، در حالی که برادرانش به او ستم کردند، برادرانش به امام رضا ظلم کردند. علی ابن جعفر گفت بله به خدا سوگند و ما عموهایش هم به او ستم کردیم. حسن گفت جانم به فدایت، شما چه کردید که من با شما نبودم؟ میگه من نبودم. میگه چیکار کردید؟ شما چیکار کردید؟ گفت برادرانش و نیز ما به او گفتند. میگه هم برادرانش هم ماها که پسر عموها و عموی بزرگتر اینا بودیم به امام رضا گفتیم، هرگز در میان ما امامی سبز رو نبوده است. در مورد امام جواد حافظ یه شعری داره، آن سیه چرده که شیرینی عالم با اوست، دم عیسی ید بیضا چی؟ آن سیه چرده که شیرینی عالم با اوست، چشم میگون لب خندان دل خرم با اوست. آن سیه چرده کیه؟ امام رضا رو میفرماد. گفتن در میان ما سبزه نبوده، گندمگون بودن. رضا علیه السلام به ایشان فرمود او پسر من است. امام جواد رو میگفتن چون فرزند منه. انکار خیلی سخته ها، که بسی نه این بچه تو نمیخوره به تو، ما تو قبیلمون سبزه نداشته ایم. گفتند رسول خدا که درود خدا بر او باد با قیاف شناس ها داوری کرده است. قیاف شناس کسایی بودن در قدیم، الان هم شاید تو بعضی از کشورها باشن، خیلی عجیب بودن که بعضی از چیزاشون رو در کتابهای قدیم آدم میخونه، اینو از رد پای یه نفر، رد پاش میگفتن این آدم قیافش چجوریه، از کف پاش که افتاده رو خاک میگفتن قیافش چجوریه، اصلا چه قیافهیه، چه شکلیه، خصوصیاتشو میگفتن. یه علمیه این، علم قیافه شناسی اصطلاحاً، که قافه میگفتن به اونها. گفتن که پیامبر اکرم با قیافه شناس داوری کرده، پس میان ما و شما هم قیافه شناس داوری کند. گفتن یه قیافه شناس بیاریم اثبات او تایید کنه که جواد فرزند توه. یعنی میخواستن یه جوری، چه جوری آخه، چقدر اذیت کنن امامو. فرمود شما به سراغ او بفرستید، من این کار رو نمی کنم. من که چنین کاری نمی کنم، شما خودتون اگه میخواهید. و به او نگویید برای چه چیز او را دعوت کرده اید و باید در خانه هایتان باشید، کسی نره بهش چیزی نگه. وقتی آمدن ما را در باغ نشانده، قیافه شناس را دعوت کردن، توی باغی بود، عموها و برادران و خواهرانش صف کشیدن، همه وایستادن، عموها و برادرها و اینا وایستادن. رضا را گرفته به او جامعی پشمین و کلاهی پشمین پوشاندن، بیلی در دستش نهادن. و به امام رضا عرض کردن شما وارد باغ شوید، شما تو باغ باش. یعنی لباس دهقانی تن کردن که از اون لباسش مشخص نشه، بیلم دادن دستش، شما تو باغ باش، گویا که در آن کار میکنید، داری تو باغ کارگری میکنی. سپس جواد را آورده، بعد امام جواد را آوردن که بچه کوچولویی بود حالا اون موقع، قیافه شناسان گفتن بگویید پدر این پسر کدام است، قیافش رو نگاه کن بگو این کدوم از اینا پدر اینه. خیلی تخصصی علمیه برای خودش. گفتند قیافه شناسان در اینجا برایش پدری نیست، اون تو اینا پدر این بچه اینجا نیست، اما این پدر عموی پدر او و این هم عموی پدرش است و این عموی خود اوست. عموی پدر رو میگه عموی خودش، و این نیز عمه اوست، و اگر در اینجا پدری برایش باشد همین صاحب باغ است که تو باغ داره بیل میزنه، که پاهای او و پاهای این یکیست. وقتی حضرت رضا رو گرداند، سرشو برگردون طرف اینور، قیافه شناسان گفتن این پدر اوست. علی ابن جعفر گوید من برخواسته دهان جواد را بوسیدم. وقتی که این قیافه شناسا اینجوری گفتن، دهان امام جواد کوچولو بوده، شروع کردن بوسیدن، چنان که آب دهانش را خوردم. دهان امام جواد گرفته. سپس به او گفتم گواهی میدهم که تو امام من در نزد خداوندی. باریکلا باز به معرفت امین. آنگاه حضرت رضا گریست. فرمودن عمو جان مگر از پدرم نشنیدی که میفرمود که قال رسول الله، که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود به ابی ابن خیرت الاماء ابن النوبیت طیبت الفم المنتجبت الرحم. رسول خدا فرمود پدرم فدای پسر بهترین کنیزان، پدرم فدای پسر بهترین کنیزان، پسر نوبیه که نیکودهان و دارای رحم نجیب است، پاک است. وی لهم لعن الله العیبس و ذریته صاحب الفتنه. وای بر آنان، خدا لعنت کند عیبس و فرزندانش را. عیبس چیه؟ ظاهرا مسقر عباس باید باشه، عباس که میشه عبیس، عباس عبیس، عیبس حالا جمع مسقر میشه فکر میکنم، صاحب فتنه ای که صاحب الفتنه یقتلهم سنین و شهورن و ایامن، که ایشان را سالها و ماها و روزها میکشند. و یصومهم خسفا و یسقیهم کأسا مصبره، جامی تلخ به ایشان می نوشانند. اون ذریه اون اعیبس رو میگه. و هوت ترید و شرید، او رانده آواره، الموتور به ابیه و جدهی، در حالی که پدر و اجدادش کشته شدند. صاحب الغیبه، صاحب غیبت است، که کیو میفرماد؟ امام عصر را. که یقال در موردش گفته می شود ما تعو هلک، میگن مرد یا هلاک شد، ایواد سلک، معلوم نیست تو کدوم بیابون گم شد. در موردش اینا رو میگن، میگن رفت ناپدید شد، معلومی کجا گم شد. افیکون هازا یا ام الا منی، عمو جان، این خودش صاحب حدیث بود دیگه این آقا، گفت عمو جان آیا غیر از من کسی میتونه صاحب، یعنی پدر بزرگ چنین شخصی باشه؟ خب اینم فرزند منه که از طریق این باید به دنیا بیاد. افیکون هازا یا ام الا منی، آیا غیر از من کسی هست که اون امام بخواد ازش به وجود بیاد؟ فقلت صدقت جعلت فداک، گفتم راست گفتی، فدای تو گردم. میگه وقتی که گفتم بهش که من تو امام ما هستی، فرمود حدیث رسول الله رو که شنیدی، فرمود پدرم فدای پسر بهترین کنیزان که در مورد امام عصر حدیثش ابن خیرت الاما ابن النوبیت طیبت الفم المنتجبت الرحم. بعد فرمود ویلهم لعن الله الاعیبس و ذریته، خدا اعیبس و ذریهش رو لعنت کنه، که صاحب الفتنه، که صاحب فتنن، که یقتلهم سنین و شهورن و ایامن، میکشن آنان را سالیانی، ماهای و روزگار روزهایی. حالا یعنی چی؟ خود اینام رموزاتیه که میکشن آنان را سالیانی، ماهای روزهایی، سالها ماها روزها. یسومهم خسفن و یسقیهم کعسن مصبره زلت میرسانن و جام زهر به آنان مینوشانن. چقدر ائمه ما سختی کشیدن. و هوت ترید و شرید، و او آواره در به در است، اون فرزند بهترین کنیزان، الموتور به ابیه و جدهی، در حالی که خونخواه پدر و جد خیش است، یعنی انتقام خون پدر و جدش رو نگرفته، به گردن اوست که انتقام بگیره، در حالی که خودش در به در. و صاحب الغیبه، صاحب غیبت است. یقال ما تعوحلک ایواد سلک، که در موردش میگن مرد، هلاک شد، معلوم نیست در کدام وادی گم شد، کتوب یا کنون بیابون از دنیا رفت. در مورد امام عصر. بعد فرمود آیا چنین کسی از غیر من است عمو جان؟ چون اونم میدونه که این از ذریه پیامبره، باید از نسل امامت باشه دیگه. خب امام بعدی هم فقط امام رضا، امام جوادو داره، کسی دیگه ای نیست که. فرمود تو چی شک میکنید آخه؟ خب حدیث باب بعدی، باب الاشارت و النس الا ابل حسن سالس، در مورد امام هادی علیه السلام. اسماعیل ابن مهران میگوید لما خرج ابو جعفر من المدینه الى بغداد فی دفعت الاولا من خرجتیه، میگه وقتی حضرت جواد در بار اول از دوم خروج ایشان از مدینه به بغداد رفت، دو بار آخه از مدینه رفت به بغداد، میگه دفعه اول که رفت هنگام خروج به ایشان عرض کردم جانم به فدایت، من از این راه برایتان میترسم، آن امر امامت یعنی پس از شما به چه کسی میرسد، یعنی شما دارید میرید احتمال کشته شدن هست. با صورتی خندان به سوی من بازگشته امام جواد، فرمودند چنان که پنداشته ای آن غیبت امثال نیست، فرمود تصور اشتباه امثال نیست، و چون بار دوم به سوی معتصم برده شدند، دفعه دوم که خواستن برن به نزدشان رفته عرض کردم جانم به فدایت شما می روی، پس آن عم پس از شما به چه کسی می رسد؟ حضرت گریستند چنان که محاسنشان تر شد، سپس به من روی کرده فرمودن در این نوبت است که باید بر من ترسید، نه دیگه من میرم که برگشتی نیست، آن ام پس از من به پسرم علی میرسد، یعنی به امام هادی علیه السلام. حدیث بعدی خیرانی که باز اون حدیث قبلی هم یادتون است، دو تا حدیث قبلش از خیرانی بود، ان ابی از پدرش روایت کرده بود که نو قال که از او میگوید بر در خانه حضرت جواد ملازم خدمتی بودم که بر آن گماشته شده بود، ملازم خدمتی بود که بر آن گماشته شده بود و احمد ابن محمد عیسی سحرهای هر شب می آمد تا از بیماری حضرت جواد خبر بگیرد و فرستاده‌ای میان حضرت و پدرم بود که هرگاه می آمد احمد بر می خواست و او با پدرم خلوت می کرد. یک شب من بیرون رفتم و احمد از مجلس برخاست و پدرم با آن فرستاده خلوت کرد. احمد گشتی زد و ایستاد، دوری زد و ایستاد، چنان که سخنانشان رو می شنید، حرفا رو یواشکی گوش می کرد. آنگاه آن فرستاده به پدرم گفت سرورت به تو سلام رسانده می فرماید، من در می گذرم، اینی مازن، من رفتنیم، من دارم میرم، والامرو سائرون الی ابنی علی، و آن ام به پسرم علی منتقل می شود، امامت می رسه به امام هادی. آنچه پس از پدرم به جهت من بر عهده شما بود که شما عهده‌دار بودی که همراه من باشی بعد از پدرم، پس از من به جهت او بر عهده تان می باشد. گفت حالا بعد از منم باید با امام هادی باشی، کمک کنی. سپس فرستاده رفت و احمد به جایش بازگشته و به پدرم گفت چه چیز به تو گفت؟ گفت خیر و خوبی. او گفت من شنیدم او چه گفت، پس چرا آن را پنهان میکنی؟ و آن چرا شنیده بود باز گفت، گفت من شنیدم اینا رو بهت گفت، گفت من از دنیا میرم، بعد از من با پسرم علی باش. پدرم به او گفت آن چرا کردی خدا بر تو حرام کرده بود، زیرا خدای عزوجل میفرماید لا تجسسو، تجسس نکنید، چرا تجسس کردی، گوش کردی، استراق سم کردی، اینک این گواه بودن را نگاه دار، شاید روزی به آن نیازمند شویم. گفت حالا که گوش کردی، شاهد امر بودی، شاید یه روزی این به درد بخوره سر خود این، و مبادا که پیش از وقت آشکارش کنی. چقدر تو تقیه بودن؟ وقتی صبح پدرم برخاست، مکتوب آن سخنان را بر 10 برگه نوشته مهر کرد و به 10 تن از بزرگان قوم داده. گفت اگر پیش از آن که این را از شما بخواهم حادثه روی داد و من مردم، آن را گشوده به آنچه در آن است مردم را آگاه کنید. گفت اگه من مردم شما اینا رو باز کنید برای اینکه خبر برسه به دست دیگران. یعنی چقدر تو تقیه بودن که نمیدونستن امام چی میگه. اینم تازه نمیخواد بگه، میده دست اینا، میگه اگر یه موقع مردم اطلاع داشته باشن. و چون حضرت جواد درگذشت، پدرم میگفت او هنوز از منزلش بیرون نرفته بود که به اندازه 400 نفر به بیعت کردن با او یقین کرده رهبران قوم نزد محمد فرج اجتماع کرده درباره موضوع سخن می گفتند که با کی باید بیعت کنیم. آنگاه محمد فرج به پدرم نوشت تا او را از اجتماع ایشان در نزد خود آگاه کند، و اینکه اگر بیم از انتشار خبر نبود با ایشان به سوی او آمده، از او میخواست که به خانهش بیاید. میگه میترسم خبر منتشر بشه، ولی علنن میامدم سراغ خودت میآوردم تو. پس پدرم سوار شده به سوی او رفت و مردمان را دید که نزد او گرد آمده اند برای بیعت با امام بعدی که کیه، باد با کی بیعت کنیم. آنان به پدرم گفتند در باره این موضوع چه میگویی؟ و پدرم به کسانی که آن ورقه نزدشان بود گفت آن ورقه ها را بیاورید. سر به مهر بود دیگه، معلوم نبود چی توش نوشته. آنگاه که آوردن به ایشان گفت این است آن چه به آن امر شده ام. برخی از آنان گفتند دوست داشتیم در این باره همراه تو شاهد دیگری بود. گفتند ای کاش غیر از تو که این گفتی یه نفر دیگه هم شهادت میداد. او به ایشان گفت همانا خدای عزوجل آن را به شما داده است. شاهد دیگه هم هست. این ابو جعفر اشعری است که برای من به شنیدن این سخنان شهادت میداد. گفت اینا یکی دیگه هم هست. همون که گفت چرا گوش کردی؟ گفت خدا شاید احتیاج بشه به شهادت دادن تو. و از او خواست که به آن شهادت دهد. احمد انکار کرد. احمق، این احمد احمق انکار کرد که چیزی از این موضوع شنیده باشد. گفت نه من نشنیدم. پدرم او را به مباهله خواند. گفت نفرین میکنیم در حق هم. او گوید وقتی او را تصدیق کرد گفت من آن را شنیدم. گفت بله راستش من شنیدم. حالا پس چرا نمیگفتی؟ ولی کار نیکی بود که دوست داشتم برای مردی از عرب باشد نه عجم. میگه دلم بخواست یه عرب این کارو میکرد، به دست یه عرب اتفاق میفتاد نه یه عجم. این چقدر حماقت ها. آقا ببینید الان هم از طریق فارس و ترک و لور و عرب و عجم گول میزنن دیگه. دین اسلام عربیه، شما عجمید. بابا عرب و عجم زبان حرف زدنه. عرب که یه آدم موجود دیگه ای نیست. اونا به زبان اون زبان حرف میزنن، ما به این زبان، اون یکی به آمریکایی حرف میزنه، اون به انگلیسی حرف میزنه. عرب و عجم یعنی چی؟ پس آن مردم پراکنده نشدند جز اینکه همگی به حق باورمند گشتند. بعد در نسخه صفوانی چنین است. گفتیم اصول کافی دو سه تا نسخه داشته. تو نسخه صفوانی به این صورته که احمد ابو خالد غلام حضرت جواد حکایت کرده که آن حضرت این را او را بر این وصیت نوشته گواه گرفته است. احمد ابو خالد غلام ابو جعفر شهادت داد که ابو جعفر محمد ابن علی ابن موسی ابن جعفر ابن محمد ابن علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب وی را شاهد گرفته که ایشان به پسرش علی امام هادی خود او و خواهرانش را وصیت کرده است و کار موسی مبرقع این اونقدر خوشگل بود که رو صورتش نقاب میزد، برقع میزد و هر جایی هم برقعش رو کنار نمیزد. قبرشم الان اگه اشتباه نکنم در چلخترون باید باشه فکر کنم، موسی مبرقع. که فرزند امام جواد برادر امام هادی و کار موسی مبرقع را وقتی به بلوغ رسید به او واگذارده است و عبدالله مصاور را سرپرست میراث او از خانواده و اموال و مخارج و بندگان و غیران قرار داده تا علی ابن محمد به بلوغ رسیده عبدالله مصاور آنها را در آن روز به او منتقل کند و کار خودش و خواهرانش را به عهده بگیرد و کار موسی را به خودش واگذارد تا پس از آن دو بنا به شرط پدرشان در موقوفاتی که وقف می کند خودش کار را به عهده گیرد. یک شنبه سوم ذیحجه سال 220 و احمد ابو خالد گواهیش را به خط خودش نوشت و حسن ابن محمد ابن عبدالله ابن حسن ابن علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب که همان جوانی معروف است همانند گواهی احمد ابو خالد در بالای نام گواهی داده و آن را به دست خودش نوشت و نصر خادم گواهی داد و آن را به دست خودش نوشت. که خب رسیدیم به اشاره و تصریح به امام حسن عسگری که ببینم چند تا حدیث داره اینجا. خب زیاده اینجا، فقط یه حدیث بخونیم برای اینکه گفتیم وارد بشیم. یحیای یسار قنبری گفت حضرت هادی 4 ماه پیش از وفاتش به پسرش حسن وصیت کرد بر آن من و گروهی از غلامان را شاهد گرفت. میگه منم شاهد بودم. خب حالا تا دیگه از این قسمت بیرون بریم میرسیم به بعضی بحث هایی که در مورد امامت امامان بحث‌های خیلی مهمیه. اینها چون یه سری بحث‌های تاریخی بود خیلی روش توقف نکردیم، فقط باید روخونی میشد که کتاب قرائت بشه، خونده بشه. سخت‌ترین دوران غیبت امام. در دوران غیبت دوره آخر زمان که اشراط و ساعت ظهور میکنند، اشراط و ساعه یعنی علامت‌های قیامت یا علامت‌های ظهور امام. که از جمله آنها جنگ‌ها، خونریزی‌ها و فتنه‌های فراوانی است. که زمین رو میگیره. هر جایی که جنگ خاموش میشه از یه جای دیگه شروع میشه. هر جایی که جنگ خاموش میشه از یه جای دیگه شروع میشه. و مرگ های زیادیه که به انواع مختلف در میان مردم ظهور میکنه و همینطور بلاهای جدید، مریضی های جدید که به وجود میاد در بین انسان ها. که در روایات خیلی سخت عنوان شده این دوران، این که روایت میگه نگه داشتن آتش در کف دست سخت‌تر از نگه داشتن ایمانه. ایمان نگه داشتن ایمان سخت‌تر از نگه داشتن آتش در کف دسته. و توی روایت حضرت میگه کی میتونه حالا آتش کف دستش نگه داره؟ چقدر سخته، به کی میشه اعتماد کرد؟ به کی اعتماد کنید که وقتی پرده میره کنار مفتزح نباشه، آدم خوبی باشه، آدم بدی نباشه؟ به کی اعتماد کنه انسان تو این دوره وانفسا؟ عرض کردم حدیث رو یادتون نره هیچ وقت. فرمود کسی در اون روزگار سر سالم به گور نمیبرد مگر کسی که حدیث غریق را بخوانه. گفتن آقا حدیث دعای غریق چیه؟ فرمود بگی یا الله، یا رحمان، یا رحیم، یا مقلب القلوب، ثبت قلبی علی دینک. خدایا قلب های ما رو بر دین خودت استوار بدار، قلب های ما رو حفظ کن، از دین تو خارج نشیم. فرمود کسانی میافتند از راه به در میشن که اسرار ما رو میدونن. کسانی از راه به در میشن که اسرار ما رو میدونن. میگه وقتی آخر از زمان یه نفر مؤمن از دنیا میره، فرشته ها تعجب میکنن این چی شده مؤمن از دنیا رفته. پناه بر خود. دست توسلی بزنیم به دامن امیر کاروان، آقامون، اماممون، ساحل نجات. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد اللهم صل علی محمد اللهم صل علی اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها بعدد ما أحاط به الماء. اللهم
يا ابن الحسن يا ابن الحسن يا ابن الحسن يا ابن الحسن به وقت صبح قیامت که سرز خاک برآرم، به وقت صبح قیامت که سرز خاک برآرم، به گفتگوی تو خیزم، به جستجوی تو با یا ابن الحسن یا ابن الحسن یا ابن الحسن یا ابن الحسن یا ابن يا ابن الحسن يا ابن الحسن می بهش ننوشم ز دست ساقی رضوان، می بهش ننوشم ز دست ساقی رضوان، آخ مرا ببه مرا به باده چه حاجت که مست روی تو باشم، مرا به باده چه حاجت که مست روی تو باش. یا ابن الحسن یا ابن الحسن یا ابن الحسن.
ما شیعان اعتقاد داریم وقتی امام زمانمون رو صدا میزنیم آقا میشنون و جواب میده. حالا وقتی کار داری با آقا بگو یا ابن الحسن یا ابن الحسن یا ابن الحسن یا ابن الحسن يا ابن الحسن يا ابن الحسن. اگرم یه وقتی شنیدی آقا جان فرمود چیه ما رو صدا میزنی چه کار داری، بگو آقا جان صدا کردم بگم دوست دارم، صدا کردم بگم گدای دور گردم، بیا دور بگردم گدای دور گردم، بیا دور دور سرت میگردم، دور سرت. آقا یا ابن الحسن، آقا جان ای امام غریب، ای امام غریب،
خیلی وقت همه فراموشت کردن ارباب، ای قربانت برم مولا یا مولا مولا. مولا یا مولا مولا یا برادران یوسف که به فرار مبتلا شدند، قحطی و بیچارگی وادارشون کرد برن دنبال یوسف بگردن، یوسف رو پیدا کنن، به دست و پاش بیفتن، بگن ما بیچاره، بگن هازهی بزاعتنا، این وضع زندگی ماست، با دست خالی آمدن مولا آقا آقا جان یوسف زهرا بر روی تخت یوسف کنان نوشته، بر روی تخت یوسف کنان نوشته، هر یوسفی که یوسف زهرا نمی شود، هر یوسفی که یوسف زهرا نمی شود. یا ایها العزیز، یا ایها العزیز، مسنا و احلنا الزهر و جعنا به بزاعت مزجا، فاوفلن الکر و تصدق علینا، ان الله یجزل متصدقی. اللهم صل علی محمد و عجل فرج محمد و آل محمد ولعم من عاد محمد وآل محمد. اللهم اجعل محيانا ومحيا محمد وآل محمد ومماتنا وممات محمد وآل محمد. خدا به محمد و آل محمد در فرج منتقم آل محمد تأجیل بفرما. چشمان ما به جمال نورانی امام زمان منور بفرما. هرچی از غیبتش مونده به اجداد طاهرینش ببخش. خدا پدر و مادر ما رو ببخش و بیامرز. حوائج شرعی جمع برآورده به خیر بفرما. جهت تعجیل در فرج امام زمان، شفای مرضات، برآورده شدن حاجات، رفع گرفتاری از همه مسلمین جهان، انشاءالله با فرج امام زمان اجماعا سلام.